بسم الله الرحمن الرحيم. قائلین به علمیت وجود که زیادت وجود بر ماهیت رو نفی می کردن بر مدعاشون دو دلیل اقامه می کردن. در دلیل اول ناظر به ماهیت بودن که ما آن چرا که مربوط به این دلیل بود ذکر کردیم. در دلیل دومشون ناظر به وجود بودن و چنین می گفتن که اگر وجود زائد باشد بر ماهیت، این وجود زائد یا موجود است و یا معدوم است. اگر موجود باشد تسلسل لازم میاد، اگر معدوم باشد تناقض لازم میاد. ما از این استدلال جواب دادیم، گفتیم موجود است به وجودی که عین همین وجود است، نه به وجود دیگری. اگر موجود بود به وجود دیگر، وقت می گفتید این وجود دیگر همون وجود قبلیست، همون خود این وجوده یا غیره. اگر خودش دوره این تقدم سیبر نفسه، اگر غیر نقل کلام در اون غیر می کنیم به تسلسل لازم می آمد. ما میگیم نه، موجود هست ولی موجودی که عین همین وجوده، نه موجود باشد به وجود دیگر. این جوابی بود که ما دادیم و تمام شد. خواهد جواب دیگر میده، جواب ما رو نمیده، یه جواب دیگر میده و اون جوابش اینه که زیاده در تصور است نه در خارج. پس در خارج ما یک وجود داریم و ما و دیگر وجودی زائد بر اون نداریم. در ذهنمون دقت کنید، بحث ماهیت نیستم، بحث وجوده. خود وجود اگر بخواد موجود باشه باید یک وجودی زائد بر خودش داشته باشد، چون قائلین به زیادت معتقدن که هر جا وجودی هست زائد بر موجوده. حالا چه موجود ماهیت باشه چه موجود خود وجود باشه، اگر وجودی هست باید زائد باشه. خب اون وقت ما در ماهیت اشکال داشتیم، در وجود هم اشکال داریم. میگیم اگر وجود موجوده پس برای وجود باید یه وجودی باشد زائد بر خودش و عارض بر اون. اون وقت یا تفصل میشد یا دور میشد. جوابی که ما داده بودیم این بود که نه، یه وجود زائد نداریم، وجود همونه، عین همونه. این جواب ما بود. الان خواجه اینطور می‌فرماید این وجود زائد در تصور زائده، در خارج زائد نیست. در خارج اصلا یه وجود دارید، نه اینکه یه وجودی داشته باشید و یه وجودی عارض بر او داشته باشید. همونطور که در خارج یه ماهیت، یه موجود داشتید، نه یه ماهیتی داشته باشید یه وجودی برش عارض باشه. این در خارج نبود، در ماهیت وجود در خارج دو چیز نداشتید. در وجود آن که موجوده دو چیز ندارید، یکی وجود، یکی وجود عارضه بر اون، بلکه در خارج فقط وجود رو دارید. تو ذهن که میارید این وجود تحلیل میشه، وجودی که موجوده تحلیل میشه به این که پس یه وجودی داریم که برایش وجودی هست. وقتی یه وجود میشه موضوع، یه وجود میشه محمود، یه وجود میشه موضوع، یه وجود میشه محمود. زیادت تو ذهنه، وقتی زیادت تو ذهنم اقتضا میکنه که اون وجود قبلی دوباره موجود باشه و یه وجودی، یعنی تو ذهن خود این دوباره تحلیل کنید، میگید که این وجود موجود است، یعنی لحول وجود، این لحول وجود پس یه وجود دیگر داره. تو ذهن این کارا رو انجام میدید و میگید این وجود دیگر خودش باز موجوده، پس اینم باید یه وجود دیگر داشته باشه. همینطور میریم جلو. لا اله نهایه، لا اله نهایه. در بحث ماهیت گفتیم میریم جلو لا اله بدایه، یعنی میگیم این وجود که بر ماهیت عارض شده قبلش یه وجود دیگه بوده، قبل اون هم یه وجود بوده. همینطور میریم لا اله بدایه، این در وجود میریم لا اله نهایه، یعنی میگیم این وجود یه وجودی دارد که برش عارض شده، اون وجود عارض یه وجود دیگر دارد که برش عارض شده. همینطور میریم لا اله نهایه، یعنی در ماهیت از به سمت اول میرفتیم، در وجود به سمت آخر میریم. پس اینطور میشه که در ذهنمون یه وجودی تصویر میکنیم، او رو میگیم موجود است، یعنی دارای وجود است. دوباره اون وجودی رو که برای این وجود هست میگیم که موجود است پس دارای وجود است. وجود سوم رو میگیم موجود است پس دارای وجود است. این پس دارای وجود است یعنی هی وجود رو زیاد میکنیم، حلقات وجود رو میبریم جلو. ولی تا کی میبریم جلو؟ تا وقتی ذهنمون آمادگی برای تصویر داره. وقتی خسته شد رها میکنه، سلسله قطع میشه. پس در ذهن ما، در ذهن ما تحلیل میشود وجود موجود به دو وجود، یه وجود معروض یه وجود عارض. ولی این تحلیل ادامه پیدا نمیکنه تا آخر، این تا بی نهایت نمیره، تا جایی که ذهن ما قدرت داره تصور میکنه. وقتی که قدرتش تموم شده خسته شد، تصورش رها میکنه. پس هیچ وقت این سلسله به بی نهایت نمیرسد تا محضور داشته باشه. پس در خارج ما یک وجود بیشتر نداریم که خودش موجوده. این چنین نیست که دو تا وجود داشته باشید تا باز نقل سلام کنید در وجود دوم و پیش بروید و تسلسل خارجی لازم بیاد، بلکه در ذهن این زیادت هست. زیادت در ذهن و در ذهن هم دو تا وجود درست میشه، بعد وجود دوم دوباره باز وجود بعدی میخواد. این تسلسل شروع میشه منطقه تا آخر نمیره تا محال باشه، بلکه تا یه جایی میره، تا یه جا رفتن مشکلی نداره. پس اون تسلسلی که محال است، یعنی تسلسل خارجی، که تحقق پیدا نمی کنه، چون در خارج ما دوتا وجود نداریم تا سبب شده این که وجوده بی نهایت داشته باشه. اون تسلسلی که حاصل می شود که در ذهن، اونم که محال نیست، چون بی نهایت نمیه. بنابراین هیچ اشکالی نداره که در باره وجود هیچ اشکالی نداریم، قائل به زیادت میشیم، منتها زیادت رو میبریم در تصور، نه زیادت در خارج. چون زیادت در تصور، تسلسل هم تو تصور واقع میشه و تسلسل تصوری هیچ وقت تمام نمیشه، هیچ وقت تا آخر نمیره، بلکه تمام میشه و قطع میشه. تسلسل تسلسل خارجی نیست که اختیارش دست من نباشه، خود به خود بره تا آخر. تسلسل ذهنی است که اختیارش دست منه. تا وقتی من تصور میکنم این تسلسل ادامه داره. وقتی من تصورم قطع کردم، تسلسل قطع میشه، چون به اختیار من تا آخر نمیره. ولی اون خارجی چون به اختیار من نیست، باید تا آخر بره. بنابراین تسلسل خارجی محاله، تسلسل ذهنی محال نیست و تسلسل خارجی پیش نمیاد، چون در خارج ما قالب زیادت نیستیم. زیادت تو ذهنه. پس اگر زیادت منشأ تسلسل بشه، در ذهن منشأ تسلسل میشه و تسلسل ذهنی که اون فروش کنند. این جوابیست که خاطر میده، اما جواب رو متفرع میکنه بر جواب اول. این جواب دوم رو متفرع میکنه بر جواب اول و این تفرع هم باعث توضیح مطلب شده، هم باعث اشکال شده. حالا به اشکال کار نداریم، اشکال بعدا مطرح میکنه، ولی الان باعث توضیح مطلب شده. ایشون اینطور مطلب رو بیان میکنه، میگه چون که وجود قائم است به ماهیت من حیثیه، چون وجود قائم است به ماهیت من حیثیه و ماهیت من حیثیه هم جاست توی ذهنه، پس این قیام جاست توی ذهنه. قیام وجود به ماهیت جاست توی ذهنه. اگر قیام وجود به ماهیت جاست توی ذهنه، در خود وجودم اگر وجود بخواد به وجود قائم شود، جای اینم تو ذهنه. دقت میکنم چی عرض میکنم؟ از اول نمیره سراغ وجود، اول نمیره سراغ ماهیت. اول جواب اولش این بود که وجود قائم است به ماهیت من حیثیه، چی خوندی؟ جلسه گذشته خوندی وجود قائم است به ماهیت من حیثیه، نه به ماهیت موجوده، نه به ماهیت معدومه. نه به ماهیت موجوده قائم است تا دور یا تسلسل لازم بیاد، نه به ماهیت معدومه قائم است تا تناقض لازم بیاد، بلکه به ماهیت من حیثیه قائم است، هیچ محضوری لازم نمیاد. این جواب اول. حالا جواب دوم رو متفرع میکنه بر جواب اول، میگه چون وجود قائم است به ماهیت من حیثیه و ماهیت من حیثیه جاست تو ذهنه، پس این قیام وجود به ماهیت هم جاست تو ذهنه. این که تمام میشه، میگه پس اگر خود وجود هم بخواد قائم باشد به وجود، همونطور که قائم است به ماهیت، اگر بخواد قائم وجود بشه، این هم جاست تو ذهنه. پس هر جا قیام هست، قیام الوجود هست، حالا به هر چی میخواد قائم باشه، به ماهیت یا به وجود، جاست تو ذهنه. پس نتیجه میگیم که درباره وجود هم اگر کسی قائل شود به این که وجود موجود است به وجود زاید اشکالی نداره، زیرا به وجود زاید فزه قائل میشه، نه به وجودی که در خارج زایده، به وجودی که در ذهن زایده. خود وجود موجود است به وجودی که در ذهن زایده، اون وجودی که در ذهن زایده باز موجود است به یه وجود دیگری که در ذهن زایده به هاشزا. چه دیگه مطلب رو توضیح دادم، فقط خواستم علاوه بر توضیح مطلبی که اول گفتم تفریع رو هم بیان کنم. اول بدون اشاره به تفریع جواب رو عرض کردم که روشن‌تر بشه، بعد تفریع رو هم زمینه کردم. حالا عبارت شارح با این بیانی که عرض کردم دیگه تقریبا روشن شد. ایشون از اول همون مطلب رو با اشاره به تفریع شروع میکنه بیان کردن. من اول بدون تفریع مطلب رو توضیح دادم، بعدن تفریع رو وارد بحث کردم و مطلب تمام شد. منتقل شدن اینه که زیادت وجود، زیادت وجود مطلقا در ذهنه. حالا میخواد زیادت وجود بر این ماهیت بشه، میخواد زیادت وجود بر وجود بشه، نه چون زیادت وجود بر ماهیت در ذهن است پس زیادت وجود بر وجود هم در ذهنه. اصلا به طور کلی زیادت در ذهنه، از جزئی نمیخواد به جزئی منتقل بشه. یه قانون کلی میگه که مصداقشو در جلسه گذشته توضیح داده، مصداق جدیدشو الان داره میگه، یه قاعده کلی داره بیان میکنه. صفحه 171 رسیده بودیم، صفحه 14. و قوله، یعنی قول خواجه که فرموده فزیادت و فی تصور، یعنی زیادت الوجود فی تصور، اشاره است به جواب از استدلال قائل به عینیت، استدلالهی یعنی استدلال قائل به عینیت یا استدلال خاص من جانب الوجود. چون گفتیم یک استدلال من جانب الماهیت داره که ما استدلال اول نامیدیمش، یک استدلال من جانب الوجود داره که استدلال دوم نامیدیم. من جانب الوجود یعنی وجود رو مطرح میکنه و لحاظ میکنه و استدلالش رو تو وجود میبره، میگه اگر وجود بخواهد موجود باشد، یا اگر بخواهد موجود وجود وجود زاید موجود باشد، یا این وجود معدوم است یا موجود است. اگر موجود است با گرفتن وجود زاید یا دور لازم میاد تسلسل، اگر معدوم است با گرفتن وجود زاید تناقض لازم میاد. این استدلال است به لحاظ وجود، یعنی با توجه به جانب وجود. استدلال است با توجه به جانب ماهیت، هم که قبلا چندین بار گذاشته دیگه تکرار نمی کنم. اشاره است به جوابی از به جواب از استدلال این فصل که استدلالش من جانب الوجود بود، جواب است علی سبیل تفریع. علی سبیل تفریع مربوط به جوابه. اشاره است به جواب از استدلال دوم، منتها علی سبیل تفریع علی الجواب عن الاستدلال الاول، یعنی استدلال اول ایشون جواب داد، حالا وقتی میخواد از استدلال دوم جواب بده جوابش رو متفرع میکنه و جوابی که از استدلال اول داده. پس ما باید جواب استدلال اول رو هم توی این استدلال دوم بیاریم، چون اون جواب علت این جوابه، این جواب فرع بر اوست، یعنی او علت اینه، اون منشأ شده که ما اینو بگیم. چون ماهیت، چون عروض وجود بر ماهیت من حیثیه است، پس زیاده باید در تصور باشد. چون عروض ماهیه، عروض وجود بر ماهیت، بر ماهیت من حیثیه انجام میگیره و ماهیت من حیثیه در ذهنه، پس عروض در ذهن صورت میگیره، مطلق عروض در ذهن صورت میگیره.
از شما این جزئی بعد آخرتان مطلق عروض میگیره، شما از این جزئی بر این بحث میگیره، از این که عروض وجود بر ماهیت ذهنی، چون در خارج تاورقیم گفته بوده در خارج ماهیتی نداریم و هم به اعتباری این عروض عروض ذهنی هست در واقع، بعد این مطلق میخواد به وجود هم شرایط داریم، بعد یه خلاص چی میخواد به اونجا داریم از این بحث میخواد به اونجا بره چطور میخواد این تاورقیم اون ماهیت هم به اعتباری عروض و عروض ذهنی میشه، اما وجود که هم به اصیل اعتباری نشکل چطور از این بحث به اون بحث منطقه میشه خواده
وجود هم رسیم
نیست؟
وجود هم رسیم، وجود هم مثل ماهیت. ببینید وقتی ماهیت من حیثیه بخواد موجود بشه به وجود زاید ذهنی باشه، خود ما نتیجه میگیریم که هر جا وجود زاید آمد، هر جا وجود زاید آمد در جنس، در خارج شما راضی میکنیم میبینیم وجود زاید ما نداریم در ذهن، منتها مطلب رو در ماهیت میپرورانیم، در وجود نتیجه میگیریم، نه استدلال کنیم از ماهیت به وجود. ببینید این چنینه، ما میبینیم که در خارج ماهیت و وجود واحدن، متعدد نیستن، در ذهن ما متعدد نیستن، ولی در ذهنمون هم ماهیت من حسویه مطرحه، نه ماهیت موجوده یا ماهیت مدینه. خب حالا مهم برای ما اینه که این زیادت در تحلیل ذهن واقع میشه، در خود ماهیت. ماهیت خصوصیتی نداره، عنوان یه مصداقه. اصلا باید ببینیم زیادت کجا انجام میگیره، زیادت داریم کجا انجام میگیره. زیادت هیچ وقت تو خارج نیست، چه مربوط به ماهیت باشه چه مربوط به وجود باشه، منتها در ماهیتش روشنه برای شما توصیف بدیم، در وجودش تنبیه میکنیم، نه استدلال بکنیم از ماهیت به وجود. نمیخوام بگیم همون زیادتی که در ماهیت هست همون زیادت در وجودم هست، این تمثیل نیست، یعنی استدلال نیست که اسم شو بذاریم تمثیل و بگید از جزئی به جزئی دیگر پی بردیم و این درست نیست. بلکه ما به طور کلی میگیم که وجود در خارج که چه مال وجود باشد چه مال ماهیت باشد زائد نیست، در ذهن که میاد زائد میشه، چون در ذهن تحلیل میشه، ماهیت جدا میکنیم، وجود جدا میکنیم. این در صورتی که وجود وجود ماهیت باشه، یا وجودی رو که موجود شده جدا میکنیم، وجودی رو که موجود کرده جدا میکنیم. این در صورتی که وجود مطرح باشه، وجود رو بخوام موجود بدونیم. خب این یه قانون کلیست که ما از ماهیت به او پی نبردیم، منتها میگیم که چون در اونجا فهمیدیم که زیادت در ذهنه، در اینجا هم بفهم که زیادت در ذهنه، نه اینکه اون دلیل این بشه. اصل زیادت رو ما در ذهن میدونیم، منتها چون در ماهیت مطلب روشنه، مطلب رو در ماهیت بیان میکنیم، بعد در وجود بالقیاس الی الماهیه مطلب بیان میشه، نه مستدل میشه. معلوم شد؟ استدلالی نیست، یعنی ما از جزئی به جزئی پی نمیبریم، یه مطلب کلی داریم که این مطلب کلی در یه مصداقش روشنه، در یه مصداقش خفیه. ما اون مصداق روشن رو اول تبیین میکنیم تا مصداق خفی روشن بشه، نه تا استدلال کنیم بر اون مصداق خفی.
این قاضی کلی رو بدیهی میدونه قاضی، چون خاص ما درست خلاف این ده حرف بزنم، میخوام جواب اون رو بدیم. خاص قائل به عینیت، بعد اون ما در میگیم که قاضی کلی داریم که اصلا هر جا هم به وجود بشود این عروض عروض ذهنی هست، عروض تخمیر عروض ذهنی.
نه ما عروض ما میگیم دعیت در ذهنه، همین وقتی دعیت
ما میگه عینیت، خاص ما داره عینیت
در ذهن ها، در ذهن
اعلان که بس در ذهن خودش تفصیل نشده.
چرا تفکیک شده؟ تفکیک شده به خلا خصم، اگه تفکیک نشده ما بهش میگیم ما تفکیک کنیم. ببینید اون خصم معتقده که عینیته، زیادت رو قبول نداره. چرا؟ چون مشکل داریم، میگیم این مشکلات من خارجه، اگر یه چیزن همه مشکلات رو برطرف میشه، ما میاریم از چیزن بهش حالی میکنیم که اصلا بحث ما بحث ذهنه، تو رفتی تو خارج اشتباه کردی. بله اگه بری تو خارج اشکال هست، این محاضر در صورتیش که تو بری تو خارج بخوای این محاضر رو تو کنی، اما اگر یه چیزن زیادتی رو که ما داریم بحث میکنیم یه چیزن اشکال برطرف میشه. خود خصمم درسته تو خارج داره بحث میکنه، ولی ما حالیش میکنیم که بحث ما خارجی نیست، بحث ما ذهنیه. یعنی ما در خارج مدعی زیادت نیستیم. اگر در خارج مدعی زیادت بودیم حق با شما بود، این اشکالات پیش میومد و ناچار بودیم عینیت رو قائل بشیم، اما ما در ذهن قائل به زیادتی و در ذهن هم نیست کنم اشکالات نیست، پس زیادت محفوظه، زیادت لازم نیست باطل حساب بشه، بلکه میتونیم قبولش کنیم. از اول ما اون رو آگاه میکنیم که بی خود رفته توی خارج، باید بیاد تو ذهن. وقتی تو ذهن هست رو مطرح میکنیم، میبینیم که درباره ماهیت راحت‌تر میشه صحبت کرد. اول درباره ماهیت توضیح میدیم، بعد میام درباره وجود توضیح میدیم. نه استدلال بکنیم از ماهیت وجود، مطلب رو بدیهی میگیریم، همونطور که بارها گفتیم اگر خصمم آگاه نشده آگاهش میکنیم. بدیهی بدیهی خفیه، بدیهی جلی نیست که هیچ که اختلاف نکنه، بدیهی خفی احتمال اختلاف توش هست، لذا احتیاج به تنبیه داره. بله، حالا برای ترجمه کنیم. ای لما کان الوجود، این لما رو که میاره میخواد ببنده این سر و به اون اصل، لما میخواد این سر و به اون اصل مرتبط کنه، لذا با لما میاره. لما کان الوجود انما یقوم بالماهیه من حیثیه، این یه سر سطح دیگه. و هذه الحیثیه انما تثبت للماهیت فی العقل لا فی الخارج، این سطح دوم. فزیادت الوجود علی الماهیه انما یکون فی التصور لا فی الخارج، اینم جواب. دو تا سطح پشتر لما میاره جواب میده، جواب اسم کنه. چون وجود به ماهیت من حیثیه قیام دارد، این یکی. و ماهیت من حیثیه در ذهن است، جواب هست. قیام وجود به ماهیت در ذهن است. لما کان الوجود انما یقوم بالماهیه من حیثیه، وجود قائم به ماهیت من حیثیه است. نه قائم است به ماهیت من حیثیه موجوده و نه قائم است به ماهیت من حیثیه معدوم است، بلکه ماهیت قائم است به ماهیت من حیثیه. این یه مسئله شرط دیگه. و هذه الحیثیه عن الارا عن الوجود والعدم، این حیثیت که برهنگی از وجود و عدم است که ما اسمش من حیثیه گذاشتیم، ازش تعبیر کردیم من حیثیه. این حیثیت این نما تثبت للماهیه فی العقل لا فی الخارج، این در عقل حاصل میشه نه در خارج. چرا؟ چون در خارج ماهیت من حیثیه نداریم، ماهیتمون یا موجوده یا معدومه، خالی از این دو حال نیست. ماهیت من حیثیه که ما برهنش میکنیم از وجود عدم فقط ماهیتش رو تصور کردیم، حالا ماهیت خارجی یا موجودی یا معدومه. ضرورت کونه ها دلیل است برای لافل خارج. چرا این حیثیت در خارج، چرا ماهیت با این حیثیت در خارج نیست؟ زیرا بدیهی است که ماهیت در خارج منفک عن احد هما، یعنی از وجود عدم نیست اصلا، یا وجود دارد یا عدم دارد، من حیثیه رو ما در خارج نداریم. پس این غیر حیثیت ماهیت رو میبره تو ذهن. اینم سطح دوم. حالا جواب لما، فزیادت الوجود جواب لما، فزیادت الوجود علی الماهیت و تعبیری دیگر و عروض الوجود للماهیه انما یکون فی التصور لا فی الخارج، عروض در خارج نیست تا لازم بیاد از کون الوجود فی الخارج. و زیادت وجودهی علی التسلسل المحال، عبارت دقت کنید، اینجا داره گریز میزنه به وجود، تا حالا بحث در ماهیت بود، الان اینجا رفت سراغ وجود. و بعدم میگه تسلسل محال لازم نمیاد، نمیگه تسلسل لازم نمیاد، تسلسل لازم میاد اما تسلسل محال نیست. سراتون عرض کردم تو ذهن شما این تسلسل قطع میشه، پس تسلسل هست ولی محال نیست، سراتون تو بی نهایت نمیره. اینجور میگه اگر وجود در خارج، لیلزم من کون الوجود فی الخارج، اگر وجود در خارج باشد و وجودش زائد بر خودش باشد تو خارج. ما معتقدیم که وجود وجود زائد بر وجود نیست تو خارج، اگر زائد هست تو ذهنه. ولی حالا اگر وجود در خارج باشد و وجود این وجود بر خود وجود زائد باشد، لازم تسلسل محال. بله، پس این زیادت در خارج نیست تا لازم آید از این که وجود در خارج است و از این که وجود این وجود زائد بر خودش هست، لازم بیاد تسلسل محال. در خارج نیست تسلسل محال لازم بیاد، بلکه در ذهن این زیادت و تسلسل محال لازم نمیاد. بلکه الوجود لا اشتای لافشه، خود وجود در ذهنه، این به تعبیر اصالت المحضی خود وجود در ذهنه و کون غوف و ذهنم وجود انده خود وجود تو ذهنه کون غوف و ذهنم وجود اوست در ذهن یعنی یه وجود تو ذهن داریم بعد میگیم کون غوف و ذهن اینم یه وجودیش برای این وجود که میشه دوتا وجود وجود انده اما این وجود زائد علیه نه در خارج لیکن فی ذهنه ایزن یعنی همونطور که اون اصل وجود در ذهنه کون و حوف موجودنش هم در ذهنه بعد میگه و هاکزا این هاکزا نباید سرخط نبشته بشه و هاکزا یعنی ما گفتیم وجود تو ذهنه کون این وجود فی ذهنم در ذهنه حالا میگیم کون این کون الوجود فی ذهنم فی ذهنه دوباره میگیم کون این کونه کونه وجود و فزن هم فزنه هی کونها تکرار میشه هی وجودها تکرار میشه اما تو ذهن ما هی داره تکرار میشه هی کونه وجود فزن تصور جدید میکنیم میگیم یه کونه وجود فزن دیگه لازم داریم دوباره یه کونه وجود فزن دیگه لازم داریم یعنی این وجودهای در ذهن ما هی کونه ذهنی جدید میخوان و این کونه ذهنی ها ادامه پیدا میکنه ولی تا آخر که نمیره یه جا قطع میشه و حال چرا؟ یعنی همچنین دوباره کون و حفظ ذهن ادامه دارد کل ما اعتبره العقل حال چرا یعنی ادامه پیدا می کند این وجود زاید هر چقدر که عقل اعتبار کند این زیاد این وجود زاید رو تا جایی که عقل اعتبار می کند حال چرا یعنی همینجور پیش می رویم هی وجودی رو برای وجود اضافه می کنیم منتها ولای الزم و تسلسل المحال لازم نمیاد تسلسل لازم میاد اما تسلسل محال لازم نمیاد چرا؟ لنقطاعی به انقطاع اعتبار چون این تسلسل با قطع اعتبار ما قطع میشه تا اون آخر نمیره به معنی که ما دیگه اعتبار نکردیم وجود را تسلسل قطع میشه از تسلسل هست ولی تسلسل محال نیست علت این که تسلسل محال نیست بود که ما تسلسل آوردیم تو ذهن اگر تسلسل تو خارج بود اشکال داشت و تسلسل تو خارج در صورتی بود که زیادت در خارج بود و زیادت در خارج نیست پس تسلسل در خارج نیست پس اشکال لازم نمیاد خب تمام شد جواب مصنف رو توجه کردی جواب مصنف از اشکال دوم از دلیل دوم خصم این بود دلیل دوم خصم این بود که وجود اگر موجود باشد وجودش وجودی که میخواهد عارضه بر وجود شود چون وجود عارضه بر ماهیت هم میشد عارضه بر وجود هم میشد در استدلال دوم عروض وجود بر وجود رو لحاظ میکرد میگفت اگر وجود بخواهد عارضه بر وجود شود اون وجودی که معروضه است یا موجوده یا معدومه اگر موجوده این وجود دوم که بخواهد در او عارض شود یا این همون وجود خودشه یا غیر از اون اگر این باشه میشه تسلسل اگر غیر باشه میشه اگر این باشه میشه دو اگر غیر باشه میشه تسلسل که توضیح داده شد و اما اگر اون معروضتون معدوم بشه لازمش اینه که وجود عارض شود در یه وجودی که معدوم است این سیستم اینا کیه جوابی که ما میدیم اینه که انتخاب میکنیم که وجود عارض میشود بر وجود موجود بر وجود موجود منتها تفتازانی اینطور گفت وجودی که موجود است به خود همین وجود عارض وجود موجود می شود وجود معروض موجود است به همون وجودی که برش عارض می شود نه به وجود دومی اما خاصی میگه وجود موجود است به وجودی که در ذهن عارض می شود نمیگه همون وجود قبلیش میگه در ذهن عارض می شود و غیر از این هم هست مثلا چون ذهنی است اگر تسلسلی باشه تسلسل در ذهن اصلا اشاره به این نمی کنه که همون وجود عارض موجودیت معروض است این تفتازنی اینطور گفت تفتازنی گفت ما دوتا وجود نداریم بحث رو بود تو خارج تفتازنی بحث رو تو ذهن نبود گفت وجود در خارج موجود است اما به چه وجودی؟ به همون وجود عارض اما اون وجود عارض یه وجود دومی نیست همون خود همین وجوده اصلا عارض رو گفتنش هم تسامحه یعنی وجود موجود است به این ذات خودش وجود موجود است به این ذات خودش نه با یه وجود زاید ولی خادی میگه نه با یه وجود زاید، اما اون زاید در ذهن زایده، در خارج زاید نیست. شاید بتونیم هر دو جواب رو به یه چیز برگردنیم، هم جواب خاجر رو هم جواب تفتازانی رو. تفتازانی میگه در خارج وجود موجود است به عین موجودیت خودش، نه به وجود زاید، در خارج. خاجر میگه در ذهن وجود موجود است به وجود زاید، یعنی ممکنه بحثشون فرق میکنه. شاید اگر خاجر میامد تو خارج همون حرف تفتازانی میزد، تفتازانی میرفت تو ذهن همون حرف خاجر میزد. پس بینشون نزاعی نیست، اختلافی نیست، چون ممکن بحثشون فرق میکنه. ساره هم نمیخواد بگه بینشون اختلافه. ساره میگه چرا مصنف جواب تفتازانی رو نگفت؟ چرا همون جوابی رو که تفتازانی گفته بود ایشون نگفت؟ چرا یه جواب دیگه داد؟ بعد توضیح میده که علتش اینه که جواب تفتازانی رو قبول نداشت. جواب به تفتازانی حاکی از اصالت وجود بود و خواجه اصالت وجود قبول نداره. البته ظاهراً مرحوم لایجی رو گردن شری میذاره، اون نمیگه من قبول دارم یا نداره، اون اصلا صحبت نمی کنه، اون یه جواب دیگه داده. حالا چرا این جواب دوم رو داده؟ آیا برداشته به خاطر همین برداشتیست که لایجی داره یا به خاطر جهت دیگه؟ مشخص نیست. ولی برداشته مرحوم لایجی طبق مبلغ خودشه، میگه چون قبول نداشت که وجود در خارج موجود باشد، که وجود در ذهن موجوده. اصلا در خارج وجود موجود نیست که بگی به عین وجود موجوده یا به وجود ظاهر موجوده. اصلا این مباحثی که تفتازانی مطرح کرده اشتباه، چیز تفتازانی وجود رو در خارج موجود دیده، بعد گفته به عین خودش موجوده، به زیاده موجود نیست. و ما میگه اصلا نوبت به این حرفا نمیرسه، وجود اصلا در خارج موجود نیست تا بخواد که به عین خودش موجود باشه یا به وجود ظاهر موجود باشه. ما بحثی میاریم تو ذهن، میگیم وجود در ذهن موجوده و این موجود بودنش در ذهن وجودی زاید و اون باز وجود زاید دوباره وجود زاید دارد و هاکذا تسلسل پیش میاد، داره قطع میشه. اینطوری ما جواب میدیم. چرا؟ چون وجود خارجی رو قبول نداریم و مصنف هم چون وجود خارج قبول نداشت و وجود رو یه امر ذهنی میدونست، از جواب تفتازانی عدول کرد، جواب خودش رو داد. کاشف از این جهت که جواب تفتازانی قبول نداشت، ما از اینجا کشف میکنیم جواب تفتازانی قبول ندید. ولم یلتفت المصنف به جوابی که شارح مقاصد ذکر کرد. جواب شارح مقاصد این بود: من کون وجود الوجود فی الخارج عین الوجود، وجود وجود در خارج زائد بر وجود نیست بلکه عین وجوده، یعنی وجود در خارج به موجودیتی که خودش هست موجود است، نه به موجودیتی که وجود زائد به او بدهد. این حرف شارح مقاصد بود که خب جوابی بود که باش ما اشکال دلیل دوم خط رد کردیم. اما اینجا میگیم مصنف التفات نکرد به این جواب لکونی، لکونی دلیل بر لم یلتفته. چرا التفات نکرد به این جواب؟ لکونی خلاف الواقعه، این جواب خلاف واقعه، این جواب برای وجود خارجیت قائله، در حالی که ما معتقدیم که وجود در خارج نیست، وجود در ذهن و خارجیت نه. خب لا یقال، این لا یقال از تفریعی که مصنف انجام داده خواسته یه مطلبی رو برداشت کنه که این مطلب اشکال بر مصنف. همونطور که عرض کردم تفریع علاوه بر این که مطلب رو توضیح میده باعث عروج اشکال بر مطلب میشه. حالا اون اشکالی که الان در این لا یقال مطرحه همون اشکالی که اول بحث کردم، یعنی اشاره کردم ما قانون داریم که هر جا تفریعی صورت بگیره فرع معلول متفرع علیه علت، یعنی اون ما بعد الفا معلول ما قبل الفا علت، همه در همه تفریعات همینه، مثلا معنای تفریع همینه که ما بعد الفا معلول ما قبل الفا علت. خب در اینجا ما قبل الفا ماهیت منحیثی است، ما بعد الفا زیادت وجود فکر تصوره، معنای عبارت خواجه این میشه. چون معروض ماهیت من حیثوهی است، عروضش عروض وجود عروض عارض و زیادت اون عارف در ذهن است. اینطوری دیگه ما با لمام نشدیم. لمام که گفتیم معنای همون علت و معلول بود دیگه. در لمام هم علت پشت سر لمام میاد به عنوان شرط، معلول پشت سر فا میاد به عنوان جزا، عنوان جواب. پس لما هم همین مفاد علت و معلول افاده میکرد. من با لما گفتیم چون که در وجودی که چون وجودی که میخواهد عارف شود عارض بر ماهیت من حیث سوهیا میشود، پس عروض در ذهنه. چون ماهیت من حیث سوهیا در ذهنه، پس عروض در ذهنه. بنابراین دلیل ذهنیت عروض، عروض وجود بر ماهیت من حیث سوهیا بود. این دلیل بود. حالا ببینیم این دلیل درست یا غلط. آیا عروض وجود در ذهن به خاطر این است که ماهیت منهی سوهیه معروض است و این ماهیت در ذهنه، یا که حتی دیگه باید بسته باشه؟ این تعلیل رو قبول نمی کنه. این لایقال قبول نمی کنه. لایقال میگه که وقتی مراجعه می کنیم می بینیم که ماهیت منهی سوهیه در خارجه، قید حیثیتش در ذهنه، یعنی خود ماهیت در خارج. یعنی تقریبا این لایقال کنهو توجه کرده که ماهیت من حیثیه مرکب است از موصوف که ماهیت است و صفت که این حیثیته، یا مقید که ماهیت و قید که این حیثیت. بعد گفته که بعد اینطور میگه، میگه که درست است که حیثیت یعنی صفت در ذهنه، ولی مقید که خود ماهیت که موصوفش در خارجه. پس این که شما گفتید معروض ماهیت من حیثیه است و چون ماهیت من حیثیه در ذهن است پس عروض باید در ذهن باشه، درست نیست. ماهیت من حیثیه تو ذهن نیست، ماهیت من حیثیه در خارجه. ما اینطور میگیم چون معروض ماهیت منهی سوهیه است و ماهیت منهی سوهیه در خارج هست پس عروض باید در خارج باشه. این درست حرف شما درک میکنه. اگر تعلیل شما درست باشه، ما چون یه بخشی از تعلیل رو اخلال میکنیم اصلا مطلب رو عوض میکنیم. دقت کنید تعلیل این بود معروض ماهیت منهی سوهیه است و ماهیت منهی سویه در ذهن، این دو تا مطلب دوتایی با هم علت می شدن در این که عروض در ذهن باشه. ما یکی از این دو مطلب خراب می کنیم. مطلب اول قبول می کنیم معروض ماهیت منهی سویه، ولی مطلب دوم گفتی ماهیت منهی سویه در ذهن پس باید عروض در ذهن باشه، میگیم نه ماهیت منهی سویه در خارجه پس عروض باید در خارج باشه. یعنی درست اون شرط دوم شما رو برعکس می کنیم. شرط دوم که برعکس شد، نتیجه خلاف نتیجه شما گرفته میشه. شما نتیجه گرفتید که عروض در خارجه در ذهنه، ما نتیجه میگیریم شما نتیجه گرفتید که عروض در ذهن است چون ماهیت منهی سویه تو ذهنه، ما نتیجه میگیریم که عروض در خارج است چون ماهیت منهی سویه در خارجه. بعد نمونه میاریم برای مطلب، برای مدعای خودمون نمونه میاریم که مطلب رو بهتر جا بندازیم. البته احتیاج به نمونه نداریم، مطلب به طور کلی قبوله. اگر این ماهیت منهی سویه در خارج باشه، عروض هم در خارجه. نیاز بحثش بحثش نیاز همه این رو نیست میشه. میدونم شما چی میخواد بگید، خودم یه تیکش اشاره کردم برای این که زود تکیش داری مرز میکنم، ولی شما دارید سراغ جواب میدید. بله نمونم داریم. نمونه اینه که زیدی که جزئیست، زیدی که جزئیست معروض است برای عوارضی. حالا عوارض هستی هست، خب شما میدونید که جزئیت امر ذهنیه، جزئیت امر خارجی نیست. زید خارجیه ولی جزئیت امر ذهنیه. خب اگر زید جزئی یعنی موصوفی که زید است با صفتی که جزئی است، اگر این ذهنی باشد عروض باید در ذهن باشه، عروض عوارض. در حالی که عروض عوارض در ذهن نیست، عروض عوارض بر زید در خارجه. چرا؟ چون خود زید در خارجه ولو صفتش در ذهنه. در واقع ماهیت همه یه بگید، بگید عروض وجود بر ماهیت در خارجه، زیرا که خود ماهیت در خارجه ولو قید من حیث و عشت جنه. همینطور که در اینجا قید جزئیت زید در ذهن بود ولی عامل این نشد که عروض در ذهن باشه، همچنین قید من حیثویه در بحث ما هم در ذهنه و این باعث نمیشه که عروض در ذهن باشه، بلکه به خاطر این که زید خارجیست عروض عوارض در خارج است، پس به خاطر این که ماهیت هم خارجیست عروض عوارض در خارج نباشه، یعنی عروض وجود در ماهیت و در خارج باشه. این مطلب اول که در اشکال اول دو تا اشکال داره لایقان. اشکال اولش اینه که همین که عرض کردم که ما ماهیت منحیثیه رو ملاحظه میکنیم، میبینیم جای ماهیت منحیثیه در خارجه، اگر چه جای غیرش در ذهنه ولی جای خودش در خارجه و عروض وجود هم عارض شده در خودش، پس باید عروض عروض خارجی باشه. مثال هم زدیم به زیدی که جزئیست، که زید جزئی در خارجه ولو غیر جزئیتش در ذهنه، اما عارض ها عارض میشن در این موصوف که زید، پس عارض هم عارض خارجیه. همونطور که عروض عوارض بر زید جزئی عروض خارجی است، با این که قید جزئیت مال ذهنه، همچنین عروض وجود بر ماهیت منحیثیت عروض خارجی است، با این که قید منحیثیت مال ذهنه. این خلاصه حرف اول لایقان. حرف دومی هم داره که اشکال نقضی بر ما وارد میکنه، اون اینکه در خیلی شما از میکنه لایقان از تفریعه یدون ببر این که قیام وجود به ماهیت منحیثیه علتون لکون زیادتی فی تصور لافل خارج. بعد از علتون ویرگول گذاشته غلطه، حتما باید این ویرگول قبل از علتون باشه، همونطور که من خوندم، یعنی بعد از منحیثیه یه نفسی بکنید، علتون رو فاعل خبر هیه نگیرید، نفس کنید علتون خبر این است. تفریع دلالت می کند بر این که قیام وجود به ماهیت منحیثیه، این قیام علت است برای این که زیاده وجود در تصور باشد و در خارج. اصلا قانون تفریع اینه، تفریع در اینجا دلالت می کند بر این که ما قبل فا علت است برای ما بعد فا، در همه جا این دلالت داره از جمله در اینجا، در حالی که خلاف اینو ما داریم، یعنی ماهیت منحیثیه اگر ذهنی بود بله عروض وجود در ذهنی، اما ما الان بیان میکنیم که ماهیت منحیثیه خارجیه، اگر خارجی است پس عروض وجود هم بدتر خارج بشه، ولحال این است که ماهیت منحیثیه موجودتون فل خارج باز در اینجا بعد از شیعه یه دونه ویرگول اگه بود بد نبود، ولحال ان الماهیه منحیثیه موجودتون فل خارج، موجودتون فل خارج خبریه نیست، خبر این است، در حالی که ماهیت منحیثیه موجود فی الخارج است نه موجود فی الذهن. و این کانت هذه الحیثیه ثابته لها فی العقل لا فی الخارج، ولو این حیثیت این منحیثیه ثابت است برای ماهیت فی العقل لا فی الخارج، حیثیت ذهنی است، ولی خود این مجموعه که ماهیت منحیثیه باشه ذهنی نیست، خود این مجموعه خارجی است. خب فعضا کانت ماهیت منحیثیه موجوده فی الخارج، جایز است که یثبت این ماهیت فی اون فی خارج که عبارت از وجوده، پس وجود باید در خارج بر این ماهیت ثابت بشه و در خارج بر این ماهیت عارض بشه، کما این که جزی حقیقی چون موجود فی خارج است جایز است که عارض شود بر او اعراض خارجیه، ولو این که جزئیت این نمایش بطور لین جزئی حقیقی فی العقل، بر این جزئی حقیقی که زید است جزئیت در عقل ثابت میشه، ولی زید جزئی در خارجه، زید جزئی در خارجه ولو جزئیتش در ذهنه، و همین خارجیت زید باعث میشه که عوارض خارجی باشن، همچنین ماهیت منحیثیه در خارج است ولو غیر حیثیتش در ذهن است، پس اینم باعث میشه که وجود بر ماهیت در خارج عارض شود نه در ذهن، پس این تمام جوابی که شما دادید خراب میشه، چون جواب شما در صورتی بود که عروض در ذهن باشه و ما ثابت کردیم که عروض در ذهن نیست بلکه در خارجه، اگر عروض در خارج بود تسلسل هم تو خارج پیش میاد، به تسلسل میشه تسلسل محال و همون بیانی که عرض کردم، بله اگر عروض در ذهن باشه تسلسل میشه تسلسل ذهنی و غیر محال، اما اگر تسلسل در خارج باشه میشه محال، و چون عروض در خارجه تسلسل هم باید در خارج باشه. این اشکال اولیه. اشکال دوم اشکال نقضیه. این اشکال نقضی رو شما میتونید اشکال دوم قرار بدید، میتونید مثال دوم قرار بدید، اما ان الجزی الحقیقی یک مثال باشه بقیه مثال های دیگه باشه. یعنی میخواد بگه ایشون که ما مثال های دیگه هم داریم، اگر این کم و ایزن منقوضون رو مثال های دیگه قرار دادید، حرف انقض یک اشکال بیشتر نیست، دیگه دو تا اشکال نیست، یک اشکاله که به چند مطلب تایید میشه. اما اگر ایزن رو شما یک اشکال جدا قرار دادید که قابلیت هم داره اشکال جدا قرارش بدید، و حرف انقض میشه دو تا اشکال، حرف لایقال میشه دو تا اشکال، یکی همونی که گفتیم بکن اشکال نقض. اشکال نقضی اینه که در همه عارضها ما میتونیم قید منهای صحبه رو بیاریم، در همه عارضها میتونیم قید منهای صحبه رو بیاریم، دقت کنید چی داری عرض میکنم. و اگر آوردن قید منهای صحبه اون معروض را ذهنی کند، همه عارضها باید بشن ذهنی. دقت کنید دو تا مثلا، یکی این که در همه معروضها میتوانیم قید منهای صحبه رو به بیانی بیاریم، این در مقدمه. مقدمه دیگر این که اگر آمدن این قید معروض را ذهنی کند و عوارض را ذهنی کند، لازم است که در همه جا عوارض ذهنی باشند و ما اصلا عارض خارجی نداشته باشیم، چون همه جا میشه قید منهای صحبه را بود. بیان مطلب اینه که جسم معروض میشود برای سواد. خب جسم اسود معروض میشه و جسم عویت معروض میشه؟ هیچ کدام. جسم معروض میشه، یعنی جسم مباهبه با قطع نظر از ثبات، با قطع نظر از معروض. پس جسم هم قید منهای صحبه رو میتونیم بچسبیم، اما جسم منهای صحبه فقط تو ذهنه، اونی که در خارجه یا اسناد یا عبیته منهای صحبه نیست، خالی از ثبات و بیاض نیست. اونی که در ذهن ماست، اونی که در خارجه یا اسناد یا عبیته منهای صحبه نیست، منهای صحبه تو ذهنه، در حالی که جسم منهای صحبه در خارج منهای صحبه است تو ذهنه. خب اگر این ذهنی بودن منهای صحبت جسم را ذهنی کنه، لازمش اینه که همه عوارض جسم مثلا ذهنی، در حالی که ایشی نمیگه با این که قید جسم چه منهای صحبت ذهنیست، با وجود این عوارض رو خارجی میگیری، در حالی که اگر اون حرفتون درباره ماهیت تمام شود، شما با کمک قید حیثیت که منهای صحبت بود ماهیت رو ذهنی کردید و عروض رو ذهنی کردید. اگر این چنین باشه، لازمش میگه در تمام عوارض شما بتونید عوارض رو ذهنی کنید، بگید معروضها منهای صحبه هستن و منهای صحبه جارش تو ذهنه، پس معروض هم جارش تو ذهنه، اگر چنینه بنابراین باید همه عوارض هم ذهنی باشه. اینو میشه یه اشکال جدا بگیرید، چون چی من الان با بیانی چی کردم اشکال جدا بود، میتونید تتمه اون جزئی بگیرید. همونطور که جزئی حقیقی قید جزئیتش در ذهن است ولی عوارضش در ذهن نیست بلکه در خارج است، همچنین بقیه معروضات هم با قید حیثیتشون تو ذهنه، ولی چون خودشون در خارجن عروض و عارض بر اونها عارض خارجی است نه عارض ذهنی، که اینا تشمیل اون مثال بشه. میتونی تشمیل مثال قرار بدید، میتونید در اشکالی صدا خواهد. و ایزن علاوه بر اونچه گفتیم، البته ظاهر عبارت اینه که اشکالی صداست، و ایزن منقوضان، یعنی حرفای شما، این تفریعی که شما کردید یا حرفی که شما زدید که زیاده در تصور است، زیاده وجود بر ماهیت این حیث رویا در تصور است، این منقوض است به قیام الاعراضه به محالها، که قیامشون قیام خارجی است نه قیام ذهنی. با این که در اعراض در محال اعراض ما قید منهای صحبه رو میتونیم بیاریم، با این که قید منهای صحبه رو که ذهنیست در محال اعراض میتونیم بیاریم، با وجود این قیام اعراض به محالشون قیام خارجیست نه قیام ذهنی، در حالی که دلیل شما در باقی اعراض هم جاری میشه. پس دلیل شما در باقی اعراض جاری میشه ولی نتیجه‌ای که عروض باید در ذهن باشد گرفته نمیشه. از اینجا میفهمیم که دلیلتون باطله، چون جاری شد در جای دیگر و نتیجه مطلوب رو نداد. این میشه نقض. نقض یعنی جریان دلیل در یه مورد دیگر بدون اینکه نتیجه مطلوب رو عاید کند. الان همین دلیل شما در بقیه عوارض هم جاری شد، ولی ذهنی بودن قیام عوارض و معروضات رو که مطلوب شما بود نتیجه نداد. ایزن منغوزون این حرف شما به قیام اعراض به محال لها زیرا بیاض مثلا چه یکی از اعراض قانون به جسم عبیز نیست، قانون به جسم لا عبیز هم نیست، بلکه قیام است به جسم این حیث و حبه است و حاضر الهیشیه هم تصمت و للجسم تل عقل با وجود همه اینها عروض بیاض بر جسم عروض خارجی است نه عروض ذهنی. چرا عروض خارجی است؟ خود جسم خارجی است ولو قیدش من حیث و باشه ذهنی. لعنا نقول جواب خیلی راحته، جواب خیلی راحته، من با چند جمله جواب رو بیان میکنم. جواب اینه که در بحث ما ماهیت موصوفه، من حیث و حیث صفته، اونی که در خارج هست ماهیته، نه ماهیت موصوفه به من حیث و حیث. نجید من حیث و حیث زنه، بله من حیث و حیث زنه، ماهیت خارجه، ولی ماهیت من حیث و حیث کجاست؟ ماهیت مقید به من حیث و حیث کجاست؟ این تو خارج نیست، این تو ذهنه. اگر شما قید رو جدا کنید از ماهیت و نعر آرز دقت میدین که این تیکه مهمی که الان میخوام ارسنه، اگر آرزی آرز بر ماهیت باشد چون ماهیت در خارج، عروض در خارج، اما اگر آرزی آرز بر ماهیت مقید به قید من حیث و حیث باشه، یعنی آرز بر ماهیت نباشه، آرز بر ماهیت مقید باشه، این ماهیت مقید چون تو ذهن عروض هم تو ذهن باشه. حتی در مسئله جزئیات معنیه اگر چیزی آرز بر زید باشد خارجی است، اما اگر چیزی آرز بر زید مقید به جزئیات باشه اون عروض ذهنیه. شما الان دارید قید رو ذهنی میکنید و آرز رو آرز بر مقید میگیرید نه بر قید. خب یعنی شما منحسیه را اصلا لحاظ نمی کنید، تو معروض نمیارید، ماهیت رو معروض قرار میدید. اگر قید منحسیه رو بندازید از ماهیت، ماهیت یا میشه موجود یا میشه معدوم، وقت اشکال بر میگرده، عروض وجود بر ماهیت موجوده یا عروض وجود بر ماهیت معدومه لازم میاد. شما چرا قید منحسیه رو بر میدارید؟ به جاش موجودان یا معدومان بیاد، این قید باید باشه. این مرکب معروض ماست نه ماهیت، مرکب از ماهیت و حیثیت معروض ماست و این مرکب راست ذهنه، پس عروض هم ذهنه. همچنان که زید مقیدن به جزئیه، اگر زید تنها معروض بود عروض در خارجه، اما اگر مرکب معروض بود یعنی زید به علاوه جزئیه یا مقیدن به جزئیه معروض بود که عروض تو ذهنه. در مانانفی ماهیت که معروض وجود نیست، ماهیت من حیثویه معروض وجوده، یعنی مرکب معروض وجوده. اگر مرکب معروض وجوده پس باید عارض هم، بله اگر مرکب معروض وجوده و مرکب هم تو ذهنه پس عروض باید تو ذهن باشه. یعنی حرف خواجه درست، خواجه ملاحظه کرده که معروض ماهیت من حیثویه است، شما ملاحظه کردید که معروض ماهیت و شما اشتباه کردید، معروض ماهیت نیست، معروض ماهیت من حیث نیست. پس یه مسئله توضیح دادنش لازم نیست، من خیلی مسئله رو گفتم چون با توضیحاتی که قبلا گفتم تفکیک بین موصوف و صفت کردم و بعدم مطالب بیان کردم، مطالب لاهیجی روشن شد، ولو عبارات طولانی بود اما من با یه مختصر این مطلب رو رسوندم به خاطر این که در لایقال مطالب لعنانقول رو در لایقال گفتم، مطالب ایشون در لایقال توضیح دادم که لایقال روشن بشه، لذا در لعنانقول دو مطلب لازم نیست توضیح داده بشه. لعنانقول قولنا الماهیت من حیثویه، الماهیت من حیثویه للماهیه غلطه، حتما الماهیت من حیثویه باید تو دیومه نوشته بشه. بعد از قولنا نقطه گذاشته غلطه، اون رو باید تبدیلش کنید به گیومه، گیومه رو بعد از یه ببندید. قول ما که میگیم الماهیت و منحی سویه، این الماهیت و منحی سویه که قول ماست و این معروض ماست، این مرکبتون من موصوف هو الماهیه و من صفت هی الحسیه. این روشنه با توجهاتی که دادم و معنای این که این حسیت ثابت هست برای ماهیت در عقل این است که الموجود فی الخارج انما هو الموصوف فقط، اونی که در خارج موجوده فقط ماهیت، ماهیت من حسیه نیست، ماهیت من حسیه جاش خارج نیست، جاش ذهنه. نه تنها من حسیه جاش ذهنه بلکه الماهیت مغیر من حسیه هم جاش ذهنه. معنای این که این حسیت ثابت است برای ماهیت فلق معنیش اینه که آنچه که در خارج موجود است موصوف تنهاست، تغییر حسیت نداره. اما الموصوف نبا سرخط باشه، اما الموصوف و معصفه یعنی ماهیت من حسیه نه ماهیت تنها. ماهیت من حسیه فاین نماهیه فاین نماهوه موجود فلق فقط اینجاست، فقط تو عقل. فالماهیت من حسیه موجودتون، ماهیت من حسیه موجودتون یعنی موجودتون فر خارج، ماهیت من حسیه در خارج موجوده. یا انها موجودتون بقید من حسیه، دقیقه این دوتا عبارت، دوتا عبارت هم دیگه معنا میکنم معنا کنیم. فل ماهیت من حسیه موجودتون یعنی موجودتون فر خارج، ماهیت من حسیه در خارج موجوده، اما نه این که موجود از فر خارج بقید من حسیه. دوتا مسئله، یکی ماهیت من حسیه در خارج موجود است یعنی فقط ماهیتش، یکی که ماهیت موجود است در خارج به قید من حسایه. این غلطه، ماهیت در خارج به قید من حسایه موجود نیست، بلکه در خارج بدون قید من حسایه موجوده. ولی این که در ماهیت در خارج موجود درسته، ماهیت من حسایه در خارج موجوده یعنی اون ماهیتش در خارج موجوده. صدق میکنه که ماهیت من حسایه در خارج موجوده، اما ماهیت موجود است در خارج به قید من حسایه، این غلطه. پس فالماهیت من حیثیه، ماهیت من حیثیه موجوده در خارج، نه اینکه این ماهیت موجود باشد در خارج به قید من حیثیه، که این غلطه. و فکر کرده، فکر کرده مستدل یعنی لایقال فکر کرده این دومی درسته، در حالی که اولی درسته که میگه ماهیت من حیثیه موجوده یعنی خود ماهیت موجوده یعنی موصوف موجوده. این فکر کرده موصوف با صفت موجوده. و فرق ما بین هما، بین الماهیت من حیثیه موجودتون و الماهیت موجودتون من حیثیه فرقه، فرقش هم توضیح دادن. اذا عرفت ذلك، وقتی حالا فهمیدی که موصوفی داریم صفتی داریم و فهمیدی که موصوف و صفت با هم جاشون تو ذهنه و اونی که جاش تو خارجه فقط موصوف تنهاست، حالا که این مطالب فهمیدی و اذا ثبت للموصوف، اذا ثبت للموصوف یعنی ماهیت با قید صفت، به اعتبار صفت با قید صفت، که صفت هم باشد، صفتی که لا یوجد الا فی الذهن، لا یوجد الا فی الاخر، اگر ثابت شد برای موصوف مغیر امرون، امرون فاعل ثبت است، اگر برای موصوف مغیر امری ثابت شد چون قید در ذهن مغیر هم میره تو ذهن، پس عروض و ثبوت این امر حتما در ذهنه. لا یمکن ان یکون ثبوت ذالک الامر لهو یعنی برای اون موصوف الا فی الاخر، چون موصوف با صفت مجموعا در عقله، پس اونی هم که میخواد ثابت بشه باید در عقل ثابت بشه. لان ما ثبت لهو ذالک الامر، اون مرکبی که ما یعنی مرکبی که چیزی که در اینجا مرکبه، ثبت لهو ذالک الامر لیس فی الاخر، اونی که براش این امر ثابت شده این مرکبه، این مرکب هم جاست تو ذهنه، پس این ثبوت هم باید تو ذهن باشه. و چطور حال فی الجزئی الحقیقی، در جزئی حقیقی هم همینطوره، اگر میبینید عروض در خارجه به خاطر اینکه معروض زیده، نه زیده به قید جزئیت، اگر زیده به قید جزئیت معروض شد عروض باید تو ذهن باشه. یعنی اگر موصوف تنها رو دیدی، چون موصوف تنها که زیده در خارجه، اگر اون میخواد معروض باشه آرش در خارج، اما اگر موصوف رو با قیدی که ذهنیست دیدی، این موصوف با اون قید ذهنی میشه ذهنی، وقت اگر عروضی بر این مقید بخواد آرش، امری بر این مقید بخواد آرش بشه، حتما با سیجن آرش بشه. پس فرق است بین این که مقید خودش معروض شود یا مقید به زمینه قید معروض شود. اگر مقید به زمینه قید معروض شود و قید ذهنی باشه، حتما عروض و سوزن باشه. بله، در جایی که مقید بدون قید معروض میشه، چون خودش خارجیست، عروض سب خارج. و ماهیت من حیثیه مرکبن داره معروض میشه، نه ماهیت تنها، مرکب داره معروض میشه و مرکب به ذهنی. و کذب حال فل جزی لحظیه، زیرا اعراض خارجیه چه آرز میشوند، آرز میشوند لذات جزئی، یعنی به خود زید، آرز خود زید میشن که موجود در خارج است. لا لها، یعنی لا لذات جزئی مع وصف جزئیتی که ثابت است لها، یعنی برای این ذات، وصف جزئیتی که ثابت است برای این ذات فلعق، نه این که عوارض لها یعنی برای این ذات باشند مقیدن به وصف جزئیتی که ثابت است برای این ذات العقل. عوارض فقط برای ذات حاصله، نه برای ذات با این وصف جزئیت. لذا لو شبت لها مع ذلک الوصف امرون، اگر برای این ذات با وصف جزئیت، یعنی برای این مرکب که عبارت از زید است و جزئیت است، ثابت شود امری، به ضروره یکون و ثبوت این امر برای ذات جزئی فل عقل لافت کنید. اگر معروضتون مرکب باشه، حتما آرزتون مرکب تو ذهنه، آرزم با ذهنی باشه، عروضم با ذهنی باشه. اگر معروضتون خارجیست، عروض خارجیست و آرز خارجیست. پس شما خرج کردید، گفتید ماهیت من حیثیه در خارجه، ولی درست هم گفتید موصوفش تو خارجه، خودش مقیدن به این وصف تو خارج نیست. اونی که معروضه موصوف تنها نیست که بگید موصوف خارجیست پس عروضم خارجیست، معروض خارجیست پس عروضم خارجیست. اونی که معروض است موصوف به زمینه وصف است و موصوف به زمینه وصف ذهنیست، پس عروض هم ذهنیست. پس حرف خاجه درست بود که گفت زیادت وجود یا به تعبیر دیگه عروض وجود در ذهنه، درست گفت. چرا؟ چون ماهیت من حیثیه معروضه و ماهیت من حیثیه امر ذهنیست، پس عروض هم باید در ذهن باشه. ماهیت من حیثیه امر ذهنیست، پس عروض هم باید در ذهن باشه. اگر عروض در ذهن باشه، حتی خواهده درست. خب، من نقض غیر واردن بخونم. الان ببینید مطلب رو من گفتم، اگر بخوام بذارم برای فرده دو مرتبه باید این مطلب تکرار بشه. اجازه بدید این نه و نقض و غیر واردن رو هم بخونم استانی. حالا یه خودم طولانی میشه، مشکل نداره. نقض رو ایشون غیر وارد میدونه. نقض چی بود؟ من نقض رو تکرار میکنم. این تکرار نقض را از اما میخواستم کلسه آینده این نقض رو ندارم که تکرار نکنه، ولی ناصرم تکرار بکنه. نقض این بود که در مثل جسد که معروض عبیت واقع میشود، نه در حالی که مقید است عبیت و نه در حالی که مقید است بلا عبیت، بلکه در حالی که مقید است من حسابه. پس جسم من حیثیه معروض ابیاس شد، معروض بیاس شد. شما گفتید که هر جا این جسم مترز ما میگه، لایقال به ما میگه، گفتید هر جا قید من حیثیه آمد عروض باید ذهنی باشه. در اینجا هم که جسم است قید من حیثیه رو داره، باید عروض ذهنی باشه. پس بیاس باید بر جسم من حیثیه در ذهن عارض شود، در حالی که بیاض بر جسم من حیثیه در خارج عارض میشه. این نقضی که بر مبارد کرد، جوابی که ما میدونیم که نقض وارد نیست. جسم من حیثیه تو خارج، جسم من حیثیه با قید حیثیت تو خارج، اما اون ماهیت من حیثیه با قید حیثیت تو خارج نیست. زید به حیث جزئیت با قید حیثیت تو خارج نیست، ولی جسم به ماهو و جسمون تو خارج هست. چرا؟ چون دقت کنید خیلی این توته مهمه و دقیقه. فرق است بین اونجایی که عارض وجود باشد یا عارض چیزی دیگر باشد. اگر عارض وجود باشد شیء رو قبل از این عروض نمیتونیم محقق ببینیم، ولی اگر عارض چیزی دیگر باشد ما شیء رو قبل از این عروض محقق میبینیم. دقت کنید همینجا مهمه، شیء رو قبل از عروض محقق میبینیم با قطع نظر از عارض. الان جسم عارضش میخواد بیاض باشه، قبل از عروض بیاض جسم رو داریم، ولو به رتبه ها، ولو جدای از بیاض نداریم، ولی جسم ما داریم. جسم من حیثوره تو خارج هست، غیر من حیثوره ذهنی نیست. چرا؟ چون ما بیاض رو در مرتبه بعد عارض میکنیم بر جسم، بیاض مرتبهش بعد از جسمه. پس جسم قبل از تحقق بیاض تحقق داره. کدوم جسم؟ جسم، نه جسم بیاض، نه جسم ابیض. جسمی که هنوز بیاض برش عارض نشده در رتبه قبل از عروض بیاض وجود داره، یعنی جسم این هیچ صورت خارج موجوده، اونتا وجودش قبلیتش رتبیه ها. این تیکر هم دوباره تکرار میکنه، قبلیت جسم رتبیش و هیچ وقت جسم از بیاض و سواد در خارج جدا نیست، ولی رتبتا جداست. رتبه جسم چون معروض است، قبل از رتبه بیاض است چون عارض است. خب در رتبه قبل از عروض بیاض جسم موجوده. کدام جسم موجوده؟ جسمی که هنوز بیاض برش عارض نشده، لا بیاض برش عارض نشده، هیچی برش عارض نشده. پس جسم من حیثوره در خود تو خارج موجوده، بعدن یعنی در رتبه بعد برش بیاض عارض میشه. پس بیاض عارض میشه بر جسم من حیثوره که تو خارج موجوده، یعنی این مرکب خارجی است، عروض هم خارج. شما بیارید مرکب رو ذهنی بکنید، مرکب رو ذهنی بکنید و بگید که اینجا عروضش در خارج، وقت نقض بر ما وارد میشه. یه مرکب ذهنی پیدا بکنید، بعد عروض رو بینید تو خارج. اگر یه همچین چیزی پیدا کردید نقض بر ما وارد میشه. این نقضی که گفتید هیچ کدوم بر ما وارد نیست، چون مرکب خارجی رو شما معروض کردید، نه مرکب ذهنی رو. مرکب خارجی اگه معروض بشه خب عروضش خارجه. ما بحثمون در ماهیت منحصری است که مرکب ذهنیه. اگر مرکب مرکب ذهنی، اگر این مرکب ذهنی بخواد معروض بشه، عروض هم باید در ذهن باشه. پس ما بحثمون در عارض مرکب ذهنی است، شما نقض میکنید به عارض بر مرکب خارجی. معلومه این نقض وارد نیست، چون یه دیگر دارید نقض میکنید، از بحث ما بیرون میرید در نقضتون. ما بحثمون در چیزیست که عارض شود بر مرکب ذهنی، میگیم عروضش در ذهنه. شما میاد مثال میزنید به عارض بر مرکب خارجی، میگه عروض در خارجه. خب بله، عروض مرکب عروض عارض بر مرکب خارجی عروضش در خارجه، ولی ما بحثمون در مرکب ذهنی بود. خب توجه کردیم که ماهیت منهای سویان مرکب ذهنیست، یعنی ماهیت منهای سویان رو ما در خارج نداریم که بعداً وجود برش عارض میشه. چون وجود عارضه نمیشه گفت رتبه ماهیت قبل از رتبه وجود. اونی که در جسم میگفتیم نمیتونی تو ماهیت بگیم، در جسم میگفتیم رتبه جسم من حیث هوا قبل از عارض یعنی بیاضه. پس ما این جسم من حیث هوا رو که موجود شده، نه به سواد، به سواد موجود نشده، به وجود موجود شده، اینو تحقق یافته میبینیم، بعد سواد رو برش عارض میکنه. اما ماهیت من حیث هوا موجود نشده که شما بعد وجود رو برش عارض کنید، اینو باید تو ذهن ببرید موجودش کنید، بعد وجود رو عارض کنید. این تو ذهن میره موجود میشه. بنابراین ماهیت منهای سویان که امر ذهنی، نه یه امر خارجی. ماهیت منهای سویان ما تو خارج نداریم که وجود رو برش عارض کنیم، ولی جسم منهای سویان رو تو خارج داریم. پس نقض شما وارد نیست. چرا وارد نیست؟ تو خارج از بحثه. این تقدم رتبی ذهنی نیست، تقدم رتبی مال خارجه، مال ذهنی است. و نقض غیر وارده، نقضی که شما داری وارد بر ما نیست. لأن الحیثیه اذا اعتبرت بالقیاس الى متقابلین غیر صفت الوجود و العدم، اگر قید حیثیت نسبت به وجود عدم ملاحظه شود، این حیثیت حتما تو ذهنه. اما اگر حیثیت نسبت به دو امر متقابلی که وجود عدم نیستن، مثل بیاض و لابیاض، اسود و لااسود، نسبت به اینها مقایسه شود، این غیر حیثیت تو خارجه. نقض غیر وارده، زیرا حیثیت اگر اعتبار شود بالقیاس به دو متقابلی که غیر صفت وجود عدمند، لا یجد کونها غیر ثابتتن الا فلح. این عبارت دقت کنید، این الا فی العقل استثنای از لایجد نیست، استثنای از غیر ثابتتنه. لذا لایجد بر تمام جمله کونها غیر ثابتتن الا فی العقل وارد میشه. دقیقه دارم عرض میکنم، اگه بعد تو مطالعه بعدم که مطالعه گیر نکنید، این لایجه بر تمام کنوها غیر ثابتتن الا فی العقل وارد میشه و همه رو نفی کنه. ما گفتیم اگر حیثیت در ذهن باشد، اون مرکب یا حیثیت نمیتواند ثابت باشد الا فی العقل، نمیتواند ثابت باشد الا فی العقل. ثبوت فی العقل، ثبوت فی العقل رو قبول کرد. لا یکون ثابتن الا، بله، کونها ثابت غیر ثابتتن، کونها غیر ثابتتن الا فی العقل، یعنی ثابت نیست جز در عقل، یعنی فقط ثبوت عقلی بده. این خلاصه کونها غیر ثابتتن الا فی العقل، یعنی فقط ثبوت عقلی بده. لا یکون کونها غیر ثابتتن الا فی العقل، یعنی واجب نیست که فقط ثبوت عقلی داشته باشه، ثبوت خارجی نمیتونه داشته باشه، لازم نیست که فقط ثبوت عقلی داشته باشه. اینی که عرض کردم، بعدا اگر مطالعه کنید متوجه میشید که نکته دقیقی بود و حتما با تیزنتون داشته باشید، ولی اگر الا فی العقل شما به لایجه بزنید معنا خراب میشه. واجب نیست که ثابت نباشد، بعد الا فی العقل معنا خراب میشه. همینطور که معنا کردم روشن شد و همینطور هم بعد معنا کنید. تمام این جمله مدخول لایجه. پس لایجه واجب نیست که حیثیت چنینی، یعنی حیثیتی که بلقیاس اعلام متقابل غیر صفت الوجود و العدم داریم، این حیثیت لازم نیست که حتما عقلی باشه، بلکه میتونه خارجی باشه. تا این نلجست داره این مطلب رو پیاده میکنه بر جسم به لحاظ اسود و اسود، که جسم من حیث حوه میتونه تو خارج باشه. جسم من حیث حوه بلقیاس اعلام من حیث حوه بلقیاس من حیث حوه رو معنا میکنه، من حیث حوه ای که بلقیاس الى السواد و البیازه، نه من حیث حوه بلقیاس الى الوجود و العدم، بلقیاس الى السواد و البیاز، اعنی داره این بلقیاس الى السواد و البیاز رو معنا میکنه. جسم من حیث بلقیاس الى السواد و البیاز، یعنی به طوری که نه سواد داشته باشه نه بیاض داشته باشه، به این معناست. یعنی جسم لا من حیث هو اسود و ابیض، این لا رو دقت کنید که از کجا آورد. ما در عبارت قبلی نفی نداشتیم، بعد از اعنی لا رو آورد، چون بحث ما در جسم لا من حیث هو است. جسم لا من حیث هو این نه اسود باشد نه ابیض باشد، خود من حیث هو نفی اسود و ابیض می کند، چون نفی اسود و ابیض می کند نفیش اینجا آورد، از این من حیث هو نفی استفاده کرد. جسم من حیث هو یعنی جسم لا من حیث هو اسود یا لا من حیث هو ابیض، که این من حیث هو را دارد، منتها من حیث هو نسبت به وجود و عدم نیست، نسبت به سواد و بیاض. این چنین جسم من حیث هو ای که نه با قید اسودیت ملاحظه بشود نه با قید ابیضیت ملاحظه شود، لیسه به ابیض و اسود منتها فل خارج، این مهمه که فل خارج لیسه به اسود و ابیض، یعنی جسم من حیث هو تو خارج هست. لیکن نه هو موجود فل خارج من هذه الحیثیه، جسم ابیض، جسمی که جسم لیسه به ابیض و اسود فل خارج، این فل خارج من خوب معنی نکردم، این لیس بودنش فل خارجه، لیسه به اسود بودن، لیسه به ابیض بودنش فل خارجه، این درسته، نه اون جسم خارج است، این تو جسم خارج است بعدن گفته میشه، این لیسه به اسود بودنش، لیسه به ابیض بودنش تو خارج. لیکن نهو یعنی لیکن جسمی که لیسه به اسود باشد، لیسه به ابیض باشد، یا به تعبیر دیگه جسم من حیث هو فلخارج فلخارج است من ها ذهلشیه، یعنی با همین حیثیت خارجه، یعنی با لامن حیث و اسبب و عبیت با همین حیثیت خارجه. نه جسم تنها تو خارج باشد حیثیتش تو ذهن، بلکه جسم با همین حیثیت لا اسبب و لا عبیت تو خارج هست. چرا تو خارج هست؟ زیرا بدیهیست که موضوع اسبب و عبیت که جسم باشد، جسم خالی باشد. متقدم است دل وجود، اما تقدم رتبی، متقدم است دل وجود علی سواد و البیاض العارضین له. دل وجود مقدمه، نه به سواد مقدمه. اگر به سواد میخواست مقدم باشه یه تقدم رتبی نداشت و غلط بود، به سواد مقدم نیست، وقتی میشد حیثیت حیثیت ذهنی. اما در اینجا بل وجود مقدم است، یعنی قبلا وجود گرفته و قبل رفتی وجود گرفته، بعدن سواد و بیاض برش آرز میشن. پس قیده، پس جسم من حیث هوه که نه سواد داشته باشه نه بیاض داشته باشه، بلکه قبل از عروض سواد و بیاض باشه در خارج موجوده، وقت این معروض مجموعه معروض سواد و بیاض میشه، مجموعه خارجی معروض یه آرزی میشود. این عروض حتما عروض خارجی است. فهاجل حسیت ثابتتون دل جسم فل خارج لا فل عقل. این حسیت رو این جسم در خارج داره نه در عقل داره. پس اگر جسم من حیث و معروض شد، چون این مجموعه در خارج است، آرزش و عروضم در خارجه. اگر این مجموعه در ذهن بود، عروض و آرز در ذهن بود. در ماهیت من حیث و مجموعه تو ذهنه، پس عروض و آرز باید تو ذهن باشه. بنابراین نقضی که شما بر ما وارد کردید در جایی بود که معروض مرکب ذهن خارجی باشد، بحث ما در جایی است که معروض مرکب ذهنی باشد. نقضی شما بر ما وارد نیست، چون مورد نقضی چی نیست. مورد بحث ما مرکبی بود که در ذهن است، نقضی شما مرکبی رو مطرح می شد که در خارج است. بنابراین نقض شما بر ما اصلا وارد نیست، نقض اصلا بر ما وارد نیست. ما بخواهیم جوابش رو بدیم، فقط یه ایشون جواب نقض رو نداد، فقط ثابت کرد که نقض شما از محل بحث ما بیرونه، بنابراین نقضی اصلا نشده که ما بخواهیم جوابش رو بدیم. خب دیگه بقیه بحثه این سالا اون رو برکنیم.